أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما سيدنا ومولانا الكهف الحسين أغياث المضطر المستكين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض می شود خوندیم بحث مسئله پنجم بود که دو شریک در ربح و ضرر در صورتی که مالشون متساوی باشه مساوی هن و اگر تفاضلی داشته باشن، یعنی یکی کمتر یکی بیشتر، به همون نسبت در سود یا ضرر شریک هن. پای مطابق مقتضای حالت اولیه است، یعنی لو خلیه و طبعه و از این صورته. عرض کنم به خدمت شما، ولی در صورتی که بخوان شرط بکنن برخلاف این، مثلا شرط بکنن که یک کسی را که مثلا هیچ ربطی نداره به شرکت یه سهمی با اون بدن، یعنی ملک اون بشه یه سهم، یا اینکه مثلا خودشون مثلا بین خودشون یکی بیشتر سهم ببره بدون اینکه عملی انجام بده. اما در صورتی که یکی از ایشون عمل انجام میده کار میکنه، اونه به خاطر کارش اضافه بشه، اشکالی نداره. چون در مقابل کارشه یه سهمی، در مقابل کارش، یعنی اون کسی که کمتر میبره مثل این است که پولش در اختیار یا قرار دادی که باش کار میکنه، خب مثل مضاربه میشه دیگه. سهم خودش در اختیار این قرار دادی که باش کار بکنه، از بابت مضاربه یه سهمی گیرش بیاد، این چه مانعی داره؟ یعنی قاطی شدن عقد شرکت با یه مضاربه، یعنی این دو نفر خود شریک شدن، مقتضای شرکتشون است که به نسبت سرمایه سود ببرن. خب نه یکیشون کار نمی کنه به او دیگری میگه در مال من کار بکن، خب چه در مثلا مضاربه میشه، و شرط بکنن که یه سهمی ببره اشکالی نداره، میشه عین مضاربه. پس بنابراین شرکتی میشود به اضافه مضاربه، یعنی شرط این که یکی که کار میکنه بیشتر سود ببره نظیر ادغام شدن یه عقد مضاربه است در یه عقد شرکت. عقد اولیه شرکته، لیکن زمیمه شده یه دونه مضاربه، و اون است که یکی کار نمیکنه یکی کار میکنه، اون کسی که کار نمیکنه به اون کسی که کار میکنه میگه تو در سهمم هر چی کار کردی من این مقدار بدونم، چش کاری. پس این راجبه، و اجماع هم هست، اجماع هست بر این که در رابطه با کار سهم را اضافه بکنن اشکالی نداره. این راجبه این مطلب. اما فرض کلام در این است که اگر نه هیچ کاری هم نمی کنن هر شبه، و سرمایه هم مثلا فرض کنید که مساوی، حالا میخوان یکی بیشتر سود ببره، این میشود گفت که مشهور قوی عدم جوازش، خصوصا بین المتقدمین دیگه جایز نیست. لیکن چطور برش استدلال بکنیم بر بطلانش؟ صاحب عروه فرموده، اشاره کرده، نقل کرده از بعضی که گفتن مخالف مقتضای عقده، بعدم خب اینو خوندم ویروس و گفت ایشون جواب داد که مخالف مقتضای خود عقد نیست، مخالف مقتضای اطلاقشه. اطلاقش یعنی چه؟ یعنی اگر عقل و خلیه و طبعه چیزی همراهش نبود و مطلق بود، خب نتیجه این است که به نسبت سهام هرچی که سهم سرمایه‌شونه رأس‌المالشون به هم نسبت سود میبرن. چرا؟ چون در شرع سود تابع چیه؟ تابع سرمایه است. انباء تابع لرأس‌المال، پس به همون نسبتی که رأس المال سودم به همون نسبت تقسیم میشه به مقتضای قاعده تبعیت، تبعیت سود از سرمایه. این از این، این یه قاعده مسلمیه در شرع. خب این اگر گفتیم مقتضای عقده، خب شرط مخالفش وقت میشه شرط مخالف مقتضای عقد. سید میفرماید که نه، این مخالف مقتضای ذات عقد نیست، مخالف اطلاقشه. اطلاقش یعنی چه؟ یعنی عقل لو خلیه و طبعا، اگر چیزی همراهش نبود که سوقش بده به سمت دیگری، خودش به خودش به ما هو هو با. این چه اطلاق؟ مقصود اطلاق اینه، یعنی خودش به تنهایی. این همین مطلب را که شما گفتید اقتضا میکنه. اما این میشه اطلاق العقد، اما عرضش مخالف ذات عقل نیست. یعنی عقل اگر همراه شد با یه شرطی یا قیدی یا فلانی، خب اون قید و شرط هم جایزه و سرنوشت عقل تغییر میده و اشکالی هم نداره. بنابراین دیگه مخالف مختلف تو فرض اینه. خب ما الان شرط کردیم، وقتی شرط کردیم پس ما اطلاق العقد دیگه نداریم، عقد ما مشروطه و بنابراین مخالفتی هم با این عقد، این شرط مخالفتی با این عقد نداره. این فرمایش سید و جواب سید. محقق خویی از اساس منکر شده، میفرماید اشکال مخالفت مقتضای عقد نیست، مخالفت کتاب و سنته. دو چی داریم؟ یکی مخالفت مقتضای عقد، یکی دیگه مخالفت کتاب و سنت. میفرماید اینجا عقد مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف کتاب و سنته و از اون جهت هم این شرط باطله. و چون که بطلان شرط سرایت به مشروط نمی کنه، مشروط یعنی خود عقد صحیحه، شرطش باطله. این فرمایشات محقق. اما توضیح مطلب ایشون این است که میفرماید مقتضای ذات خود عقد چیه؟ اینه که وقتی دوتا مثلا رأس المالشون آوردن و قاطی کردن و صیغه‌ش خوندن، هر کدام به همون اندازه شریک بشن، هر کدام به همون اندازه در مجموع شریک بشن. پس مقتضای ذات عقد شرکت چیه؟ اینه که به همون اندازه آورده یا خودشون میذارن سر هم و مخلوطش میکنن تو این مجموع، به همون اندازه شریک بشن. ای تا اینجا هم بیشتر از این نیست. یه مطلب دیگه ما حالا داریم و اون این است که سود را چطور باید تقسیم بکنیم. این که سود را چطور باید تقسیم بکنیم مقتضای ذات عقد شرکت نیست، اون مقتضای یک چیزش، یه حکم شرعی است که در سنت ثابت شده و اون این است که نما تبعیت میکند از اصل. تبعیت النماء من الاصل قاعده ثبتت من السنه المحمدیه صلی الله علیه پس نتیجه چه شد؟ خب حالا الان ما این کاری که میخواییم بکنیم مخالف کدومه؟ ما الان بحثمون سر چیه؟ بحث ما سر اینه که نما را سود را مطابق قاعده تبعیت تقسیم نکنیم، جور دیگه تقسیم بکنیم. حالا این مخالف چیه؟ مخالف سنته، نه مخالف اصل مقتضای عقل. پس بنابراین راه را عوضی رفتید، اینجا از فروع مخالفت مقتضای عقل نیست، اینجا از فروع مخالفت کتاب و سنت. کدوم کتاب و سنت؟ اون کتاب و سنتی که دلالت داشتن بر تبعیت النماء، نماء یعنی سود، بر تبعیت النماء للچه؟ آره رأس المال. با این داریم مخالفت میکنیم، اینم جزء سنته. عنایت فرمودید. خب حالا محقق خود تا اینجا رسوندش. پس وقتی که اینطور شد این شرط باطل میشه. آیا شرط فاسد مفسده؟ آیا هم یه بحث دیگه است که در جای خودش گفتیم شرط فاسد مفسد نیست. پس بنابراین حق صحیحه و شرط باطله. حالا خود محقق خویی اینجا هم متعرض یه مطلبی شده، توجه فرمودید و جوابی هم داده. ما مطلب را میفهمیم، جواب را نمیفهمیم و به نظر ما اون مطلب درسته و اون این است اگر از اول شرط بکنن به صورت شرط نتیجه، خب این هم دوباره برگردیم یه بحث دیگه. یادتون هست که این را ما خوندیم که دو رقم شرط داریم، شرط نتیجه و شرط فعل و شرط نتیجه. البته در حقیقت سه رقم داریم، یکیش هم شرط وصف که اون فعلا محل بحثمون نیست. فعلا شرط نتیجه و شرط فعل. شرط نتیجه یعنی چه؟ مثلا فرض فرمایید که ما میایم یه عقد بیعی میکنیم، بعد میگیم توی این عقد بیع به شرط، حالا مثلا من خونم فروختم به یک کسی، شرط میکنم که شما یه باقی دارید در فلان جا، یه پنکر خونش قفل، شرط میکنیم که این چیز، شما یه باقی دارید در فلان جا، شرط میکنیم که اون باغ ملک من باشه. ها خونه را فروخته به مبلغ مثلا 100 میلیون تومان، در ضمن شرط میکنه که اون باقی را که در با همون صاحب 100 میلیون به مشتری که باقی را که در فلان جا داری ملک من باشه. اینه میگن شرط نتیجه. شرط فعل چیه؟ شرط فعل این است که شرط میکند، نمیگه که اون ملک من باشه، میگه بعد از این عقد به شما بیایید اون را به من تملیک بکنی. اون با مشروعیت میکنم که تو اون باغت را به من تملیک بکنی، یا اینی تملیک بکنی مجانا، مصاحبه بکنی، صرف بکنی، چه بکنی، به من تملیک بکنی، نه اینکه خود به خود ملک من بشه. شرط نتیجه اینی که خود به خود ملک من بشه این باغ. اینو میگن شرط نتیجه. شرط فعل چیه؟ اینی که به من تملیکش بکنی. یعنی حالا عقد بیعمونه که کردیم، شرط کردیم که شما بیایید باغ را به من ببخشید. اینو میگن شرط فعل. خب شرط نتیجه محل اشکاله که آیا صحیح یا نه. خب خیلی اصلا شرط نتیجه اصلا درست نمیدانن، باطل میدانن. آره. اما شرط فعل که دیگه هیچ اشکالی نداره. اگر این شرطی را که کردن بر سبیل شرط نتیجه باشه، یعنی چه؟ یعنی این که شرط کردن در عقد و شرکت که بستن، فرض کن به طور مساوی پولاشون آوردن رو هم قاطی کردن و عقد شرکت خوندن و شرط کردن که بعدن سودی که حاصل می شود نصف و نصف نباشد، بلکه 40% برای یکی، 60% برای یکی، با اینکه رأس المالش مساوی بوده. این محل بحثمون دیگه. این شرط کردن اینطور یعنی به صورت شرط نتیجه. شرط نتیجه یعنی چه؟ یعنی همون موقع که نماعات سودها حاصل می شود خود به خود اینطوری مملوک بشن، ولی 60%شون برای او، 40%شون هم برای ملک بشن. یه احتیاج به تملیک جدید هم نداشته باشن، با همین شرطی که کردیم کار تموم بشه. آره نه شرط نتیجه. این خب یه اشکال داره. یه اشکالش چه بود؟ این تملیک معدومه، یعنی از همین حالا که شرط میکنین خب اون سودا هنوز حاصل نشده. شما حالا که میخواهید سیغه رو بخوانید شرط بکنید، خب روز اول هنوز هیچ کاری انجام نگرفته. این سودها کی پیدا میشه؟ 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. خب الان تملیک معدوم، یعنی در حقیقت با این شرط تملیک میکنید چیز معدومی را، چیزی را که وجود خارجی نداره. خب یه از این نمیشه. محقق خویی میفرماید طبعا لصاحب الجواهر این نمیشه، باطله.
سودها همیشه معدومه تا وقتی که شریک هم شد معدومه.
بله خب لحاظا این شرط باطل چرا چون تملیک معدومه بله اون مقتضای خود عقد شرکت عقد شرکت خود دلیل خاص داریم حالا میخواییم ببینیم اینجا المؤمنون عند شروطه ام چیزی کاری ازش برمیاد میفرماید تملیک المعدومه هر جا تملیک المعدوم دلیل خاص داشتیم مثل باب المزارعه هم تملیک المعدومه مزاربه مساقات به گوش بدید اینا همه تملیک المعدومه ولی دلیل خاص که داریم میگیم اشکال نداره به خاطر دلیل خاص هر جا فرض این است که دلیل خاص نداریم سأل مؤمنون عند شروطه خب عموم عامیه دلیل خاصی که نیست اون وقت اینجاش هم تملیک المعدوم هم هست نمیشه باطله چرا تملیک المعدوم باطله؟ چرا تملیک المعدوم باطله؟ ده بگید واحد منکم یشیل ایده نه کافی نیست نه یه طوری بگید که من بفهمم احسن تو یعنی ببینید تملیک فرق این است که انسان مالکیت داشته باشه وقتی مالکیتی نداره چیزی که خودش نداره چطور میتونه به کسی دیگه واگذار کنه مالکیت آیا به معدوم تعلق میگیره چی که وجود نداره ما مالکش هستیم وقتی مالکش نبودیم خودمون ملکیت نداریم چی میخواییم واگذار کنیم به کسی دیگه ما ملکیت خودمون نداریم تا بدیمش به کسی دیگه فعیزن تعلیق تملیک المعدوم غلطا چرا چون که معدوم ملک ما نیست وقتی ملک ما نبود تملیک یعنی که ما ملکمونو میخواییم به کسی دیگه واگذار خب فرضه که خودمون نداریم وقتی خودمون نداریم چه بدیم به کسی دیگه ملکیتی خودمون نداریم تا این ملکیت را محول کنیم به انسان دیگری پس خود به خود باطله خب این یک مطلب عرض شد به خدمت شما حالا اینه که گفتیم بلا فاصله یه جوابی به نظر میاد محقق خویی متعرض این جواب شده این اشکال در حقیقت اشکال به حرف خودش یه جوابی هم داده من هر چه خوندم نفهمیدم به نظرم مقرر کوتاه آمده یا درست نفهمیده یا یه چیزی مننده الان یه حالا نفهم حالا شما هم مراجعه بفرمایید ببینید عرض کنم به خدمت شما اگر ما بیاییم این شرط را به این صورت انجام بسازیم چه بکنیم خب ایرادشون وارد چون که این تملیک المعدوم اگر از همین زمان حال این تملیک صورت میگیره و انشاء میشه خب غلطه چون که ملکیتی وجود نداره چرا تا شما تملیک بکنید و اگر که از الان انشاء میکنید تملیک آینده را یعنی چه؟ یعنی انشاء میکنید که وقتی من مالک شدم ملکیتم برای تو از حالا انشاء میکنید اما نه ملکیت حالا را ملکیت تملیک آینده را این واسه من اشکالش تعلیق در عقوده مستلزم تعلیق در عقوده یعنی متعلق انشاء منشأ در عقود یه امر استقبالی باشه این میگن مستلزم تعلیق در چه؟ تعلیق در عقود هم اجماع داریم بر بطلانش پس هیچ راهی نداره اما اگر خوب دقت بکنید که حالا دیگه الان اشکال رو میخوام عرض بکنم اشکال این است که این در صورت که به صورت شرط نتیجه باشه اما اگر به صورت شرط فعل باشه یعنی شرط میکند برش که تو بعد از آنی که این سودها پیدا شد طبق مقتضای قاعده شرکتی ما 50-50 سرمایه گذاشتیم سودم چی میشه؟ 50-50 تو مالک 50% شدی منم مالک 50% شدم اون وقت تو بیایی از اون 50% خودت چیزی به من ببخشی در همون موقع این شرط چطوره؟ خب این شرط چیزی از خودت ببخشی 10% بیایی از چیزی که مالک شدی به من ببخشی خب این شرطش نه تملیک المعدوم که از الان صورت نمیگیره شرط کرده برای شیرا فعل هبه را فعل هبه ای را در آینده خب در اون آینده آیا اون مالک هست نسبت به 50% خودش یا نیست که هست آیا این هبه فی حد ذاته عمل حلالی یا حرومی؟ حلال. چیز حلالی را آدم شرط بکنه که بعداً تو این کار حلال رو انجام بده، مثل اینکه ما به یک کسی بگیم ما مثلا ما این عقد جاری میکنیم به شرط اینکه شما یا ما دیگه فلون کار رو برامو انجام بدید، چه اشکالی داره؟ خب اینا بله، چرا کل عدمه؟ خب کل عدمه خود چی گیرش میاد؟ خود آخرت بده، چطور کل عدمه؟ به وسیله اطلاق المؤمنون عند شروطه لازم الوفا میشه. لازم الوفا میشه چه کاری؟ کاری که در زمان خودش حلاله. اون کار چیه؟ اون کار عقد الهبه است. عقد الهبه در زمان خودش عمل حلاله یا حرومیه؟ حلاله. چیزی که حلال بود وقتی متعلق شرط قرار گرفت واجب الوفا میشه، ولو مرود به آینده باشه. ما یه فعلی را شرط بکنیم در آینده انجام بدید، چه اشکالی داره؟ چرا؟ نه نه ما اشکال را نه نه ما اشکال را از باب شرط نتیجه نکردیم، اشکال را از باب تملیک معدوم کردیم. تملیک معدوم غیر از اشکال شرط نتیجه است. شرط نتیجه را بعدا براتون توضیح میدم که اونایی که اشکال کردن از راه دیگه اشکال کردن. این یه اشکالی که اختصاص داره ما نحن فی، که از الان ما تملیک میکنیم چون شرط نتیجه است دیگه، معنیش که تملیک از الان واقع میشه، ملکیتی را که در آینده است و الان وجود نداره. اگر بخوایم معلقش بکنیم بر آینده، تعلیق در عقوده. اگر از این حالا منجزن واقع بشه، تملیک معدومه، پس باطله. این درست؟ این در چه صورتیه؟ این در صورتی که شرط میکنیم که من مالک 60% باشم و تو مالک 40%. یعنی چه؟ یعنی 10% اضافه من از الان مالک بشم. خب چیزی که وجود خارجی نداره، من مالک چه بشم؟ خب این سودها خب بعد محقق میشن، بعدم ملکیتشون پیدا میشه. پس غلط. تاکید فرمودید؟ جواب چه میدی؟ ما از الان شرط نمی کنیم که من مالک 10% اضافه بشم. شرط می کنیم که تو فعلی انجام بدی. اون فعل عبارت است از عقد الهبه. تو در آینده عقد الهبه ای انجام بدی. عقد الهبه فعلیه. مثلا مثل این که شرط میکنیم که برو مثلا فرض کنیم زیارت علی بن مرضیه. آیا هم چه شرطی کردیم یعنی باطله؟ نه. میگیم ما این عقد جاری میکنیم به شرط این که در ماه آینده فلان وقت شما برید زیارت بکنید علی بن مرضیه. صحیح. اشکالی هم نداره. اگر چه نه امنه ام نداره، نه خواهی سود و زیان خواهی بر فرض تقنه. این مقدار اشکال نداره، این مقدار اشکال نداره. اگر عقد الهبه ای روی هر مقدار اینی که بود سودی که بود اگر بود ای نبودم خونا که سودش و زیانش در حقوق قرارش که با عقد شرکت برطرف شده، من نشریکیم دخل. نه تو سمامو و منافع به قاعده تبعیت. یعنی که دیگه هی طوری علکی دیعواستم بده که چه میفرمایی آقای پاک باز. ما الان عقد و شرکه کردیم، همه اون مسائل حل شد دیگه، شریکیم، سودا هم مال ما، ای ضرر کردیم من بینابینه ای چه همه اینا انجام شد با عقد و شرکه. اضافه بر اون حالا یک شرط میکنیم عقد و لبه ای صورت بگیر در صورتی که منافعی بود. اشکالی نه؟ عرض کنم به خدمت شما فتحصل من ما ذکرنا که این شرط همینطور که آقای خویی می فرماین اگر به صورت شرط نتیجه باشه، شرط نتیجه خودی متوجه شدی، این باطله و بطلانش از بابت مخالفت مقتضای عقد هم نیست، از بابت مخالفت چیه؟ کتاب و سنت. خب این فرمایش محقق بود. ما اشکالی را که خودش هم متعرض شده ما نمیدونم چه جواب داده اشکال میکنیم. نه اشکالی هم نیست، فرمایش شما درسته، اگر به این صورت واقع شد باطل، لیکن را دارد که به صورت شرط الفعل انجامش بدن. شرط الفعل یعنی شرط عقدی، عقد مملکی مثل هبه یا صلح که در زمان خودش از الان شرط میکنیم که همون موقع زمان خودش که این ملکیت حاصل شد و طبق قانون تبعیت هم تو مالک 50% شدی، اما حالا اگه 50% خود یه چیزی به من ببخشید چه اشکال داره؟ آره هر شد به خدمت شما. پس این نمیفهمیم این اشکالی نداره و انشاءالله درسته توجه فرمودی. حالا چون که بحث به اینجا کشید عرض شود به خدمت شما و من اشاره کردم به شرط نتیجه و شرط فعل، این بطلان شرط نتیجه و که بعضی قائل شدن به اینکه شرط نتیجه درست نیست، بعضی هم گفتن درست، اون یه مبنا مسئله دیگه است و یه مطلب دیگه است. باز برای یادآوری ما اینا را هر کدام چندین بار هم خوندیم، ولی برای یادآوری چون احساس میکنم که حافظه ها خیلی ضعیف شده، عرض کنم به خدمت شما بحث شرط فعل و شرط نتیجه. یه عده شرط نتیجه را باطل میدانن مطلقا، یه عده صحیح میدانن مطلقا. محقق خویی یه تفسیری داد که تفسیر ما پسندیدیم و اون تفسیر بود در شرط نتیجه که کجا صحیح کجا باطل. اگه بعضی عقود مختلفن، نتایج مختلفن، بعضی از اینها علم داریم که در شرع مقدس برایشون سبب خاص آمده و خارج از اون سبب خاص امکان تحصیلشون وجود نداره. مثل چه؟ مثل پیوند زوجیت. زوجیت را خدای حالا بیان یه زن و مردی با هم صلح بکنن، بگه من فلانم را به شما صلح کردم، بونم بگه بلن فلانم صلح کردم، میشه؟ ها؟ نمیشه. هیچ راهی نداره جز چه؟ جز عقد و نکاح. سبب خاص دارن در شریعه. عقد طلاق هم همینطور، طلاق هم سبب خاص داره. توجه فرمودی. آیا می شود به نتیجه تو طلاق رسید از راه های مختلف؟ مثل صلحی، مثل نمیدونم بی، مثل ابرایی، مثل اسقاطی، میشه یا نمیشه؟ نمیشه. راهش منحصره در طلا. این از شرع میدانیم. پس هر کجا مطلع شدیم که یک نتیجهی شارع براش سبب خاصی معین کرده، در اونجا دستمون بسته است. با المؤمنون عند شروطهم، با اوفو بالعقود، با فلان، این عمومات اینا نمیتونیم کاری بکنیم، حتما باید اون سبب خاص واقع بشه. اما یه مواردی هست که علم داریم به این که چی؟ به این که در شرع سبب خاصی معین نشده برای یه نتیجهی، مثل تملیک و تملک. تملیک و تملک یه چیزی، آدم یه مالی داره میخواد منتقل کنه به کسی دیگه، راه مختلف، بگه ملک تو چه ابن، وهب تو چه بخشیدم، صالح تو چه ابن، بیع تو چه ابن، آجر تو چه اگر منفعت باشه، بازم این طرق مختلف از هر راهی. حالا هیچی که اینا نمیده که ملک تو چه، اینه تملیک کردم به شما، بازم صحیح. پس بنابراین علم داریم به این که در شرع مقدس این بیان این که در صدد ایجاد این نتیجه هستیم کافیه، از هر راهی و به هر عنوانی و به هر تعبیری. این که شد میم سراغ المؤمنند شروطه، میم شارع فرموده که هر شرطی کردید اون شرط صحیحه و مؤثر واقع میشه. خب پس این اطلاقش هم میتواند که یکی از طرق تملیک عبارت باشد از شرط، یعنی شرط بکنن مالکیت کسی را نسبت به مال کسی. با شرط همین معنا محقق میشه، یعنی این شرط هم میشه یکی از اسباب. چرا؟ به قاب مختزای المؤمنون عند شروطه، و فرضم این است که اون نتیجه سبب خاصی براش تعیین شده یا نشده؟ حواست پرده نشده، چون که نشده پس بنابراین المؤمنون شروطه هم قصوری نداره که یکی از اون اسباب باشه. اینطور محقق خویی تفصیل فرموده و ما هم این تفصیل رو پسندیدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.